ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
در بند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسیدی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام در بند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
در جا سریع با دفتر
دیدار، سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
دنیای علم و دانش دنیای بی انتهاییه که هر چقدرم به اون وارد بشی باز هم نکات تازهی برای گفتن داره. امروز هم چیزهای تازهی رو با همدیگه کشف میکنیم با رادیوم رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم همگی سلامت باشن و برنامه خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
امروز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه هست و بیدرنگ میریم برنامه رادیو امروز رو آغاز بکنیم. میدونید که ما پنجشنبه جمعه برنامه نداریم، بنابر این آنچه که در گفتگوی ویژه امروزمون در پرونده ویژه بررسی خواهیم کرد اختصاص پیدا میکنه به یک مناسبت تقویمی که برای روز جمعه 18 این شما و این رادیو می دیگر. رادیو برنامه علمیه که هر روز صبح پول اوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله و ما از سوال کردن حراسی نداریم و چقدر سوال کردن میتونه گره گشا باشه برای خیلی از مسائل، از مسائل شخصی خودمون گرفته. خیلی وقتا ممکنه که احسان من با تو مثلا یه کدورت یه رفتاری تو نشون بدی، من مثلا ته دلم یه مسئله پیش بیاد، همچین با هم کج و کوله بشیم، ولی کافی بودش که یه سوال ازت میپرسیدم تا به نوعی اون اختلاف برطرف میشد دیگه. شاید اختلاف عمیق‌تر هم میشد، ولی دست کم از سوء تفاهم ما رو دور میکنه. حالا یه سوال مطرح بکن.
حالا چون از سوء تفاهم و سوال کردن حرف زدی، به نوعی از برقراری ارتباط صحبت کردی،
چرا عید تبریک عید رو من زنگ نزدی بگی؟
من تبریک
میگم، سوال بکنم دیگه، هم باز شروع بکنیم. حالا درست الان اردیبهشت
زدم،
زنگ نزدی؟ من زنگ زدم بهت، بزرگتری
واقعا
کوچیکتری
واقعا تو زنگ زدی؟ من عذرخواهی میکنم من واقعا عذرخواهی میکنم.
حالا بعد گفتم سوء تفاهم همینجا برقرار.
حالا بذار حل سوال مرتبط با همین برقراری ارتباط بکنم. چرا ما وقتی وارد یه رابطه جدید میشیم، به ویژه رابطه عاطفی،
خب
نقایص اون فرد مقابلمون رو تا حد زیادی نمیبینیم و فقط خوبیهاشو میبینیم. دلیلش چیه؟
الان تو دچار این مسئله شدی که یه مدتی گذشته داری به نوعی اشکالات طرف مقابلتون
نه میبینیم. نه یه مدتی دارم،
اگه میخوای گوشه کنایه بزنی بگو.
نه یه مدتی دارم روی چیز مطالعه میکنم، روی عملکرد مغز انسان.
بله.
این که مغز ما چرا یه رفتارهای عجیب غریب جاهای انجام میده از خودش. مثلا حالا تو برنامه قبلی هم گفته بودم، مثلا چرا مغز ما ترجیح میده به یه پاسخ سوالی که ذهن درگیرشه زودتر برسه ولو به غلط، تا اینکه یه خورده دیرتر اما درست. یعنی مغز ما ترجیح میده زودتر پاسخ بگه هرچند غلط باشه.
احتمالاً این موضوعی که راجع به روابط عاطفی میگی یا روابط دوستانه میگی، یه دفعه با یه نفر دوست میشی تو بیمارستان، مثلا تخت بغلیت هستش، یه دفعه قرار مدارایی میذاری که من بیام بیرون باهات شراکت بزرگ زندگیمو آغاز میکنم، مثلا ما میریم این بیزینس این کارو کسبو در واقع راه میندازیم و اینا، ولی وقتی میای بیرون هم تو یادت میره هم او یادش میره. ولی برای روابط عاطفی گویا جزء خطای شناختی، خطای تاییدم هست. تو هر چیزی که حتی نقطه ضعف اون فرد ببینی، چون مغزت در واقع دچار اون بایاس یا اون خطای هستش که در واقع همه چیز رو داری روشن و رنگی و خوب و مطلوب میبینی، انگار که در واقع به اون یه معنای اضافی میدی. مثلا میگی که لباساش کهنه است، تو برمیگرد میگی که این معلومه که آدم زندگیه، اهل قناعت. نگو در واقع اون فرد خوشپوش نیست یا به لباس پوشیدنش توجه نمیکنه یا لباسش چروکی، ولی ما هی معناهای مطلوب رو میگذاریم روی در واقع اون انتخابمون، چون میخوایم موفق باشه دیگه. اینه میمونه که تو میخوای آدرس بگیریم، دنبال اون آدرسی که میگردیم یه دفعه میبینی که مثلا دنبال پزشک مثلا گوش و حلق و بینی هستی، بعد یه دفعه نگاه میکنی میبینی که چقدر تابلوهای گوش و حلق و بینی دکتراش زیاد شده. حالا نمیدونم اسمش خطای تاییده یا نه، ولی بعد بریم فهرست خطای شناختی رو ببینیم.
اما این که ما وقتی وارد یک رابطه عاطفی جدید میشیم،
فکر کنم خطای شناختی رو با هم دیگه قاطی کردم، یه چیز جدیدی گفتم، الان متخصصش بشنون دلخور میشن. ولی همین در واقع کلید واژه خطای شناختی رو اگه بریم راجعش بخونیم کلی پاسخ میگیریم.
اصلا اینم جزء همون موارد میشه که سوال کردم، اینکه ما نقاط ضعف طرف مقابل رو کمتر میبینیم، همش خوبی هاشو میبینیم. اینه که ما وقتی وارد یک رابطه عاطفی جدید میشیم، سه تا هورمون در مغز ما ترشحش بیشتر میشه. یکی دوپامین که برای هیجان و لذت و پاداش،
بله.
یکی اکسیتوسین هستش که برای اعتماد، صمیمیت، وابستگی که موقع تولد فرزند هم این هورمون ترشح میشه که رابطه
بین مادر و
فرزند بیشتر شه. و یکی سروتونین هستش که در واقع باعث میشه ما توی بازه زمانی بلند مدت‌تر احساس وابستگی به طرف مقابل بکنیم و اعتماد بکنیم. خواهی میکنم اعتماد نمون، مدام بخواهیم بهش فکر بکنیم، چون ما تو آغاز رابطه هفته ها و ماه های اول همه شب روز داریم به طرف رو فکر کنیم. این به خاطر ترشح بیشتر سروتونین هستش. ترشح این ستا باعث میشه که یک قشری از مغز که وظیفه‌اش تحلیل منطقی هست، قشر پیش پیشانی، اون قشر فعالیتش بیاد پایین،
یعنی بالاخونه، اونجا
بالاخونه دقیقاً اونجا کمتر فعال میشه، قوه تحلیلش یه مقدار افت میکنه. به خاطر همین ما منطقی به قضايا دیگه نگاه نمی کنیم و در عوض وقتی عملکردش بیاد پایین همه چیز توجیه میکنیم. یعنی مثلا گیر دادن طرف رو میذاریم نه این آدم منظمیه، لجبازیشو میذاریم که مثلا چارچوب داره، مثلا پاید من هستش. ولی بعد از چند ماه این هورمون دیگه نمیتونه مثل سابق ترشح بشه، میزان ترشحش میاد پایین، اون قشر پیش پیشانی فعال میشه، منطقی تر میشیم، نقاط ضعف طرف رو میبینیم. به خاطر همین میگن اگر وارد رابطه عاطفی شدید و قصد داشتید تصمیم جدی مثلا برای ازدواج بگیرید، بذارید حداقل 6 ماه از آغاز رابطه بگذره، سطح اون هورمونا بیاد پایین. آها. منطقی تحلیل بکنید، نقاط ضعفاشو ببینید.
حالا احتمالاً دوستم هم میشنوه این برنامه رو، یکی از دوستان خورخور میکنه، خب خود منم خورخور میکنم. بعد این خانومش همون اوایل ازدواج میبشه گفتم چجوری این خورخور میکنه شما کنارش دووم میاریم؟ میگه وای نشانه زنده بودنشه، من حس امنیت بهم میده خورخورش. همین چند وقت پیش تقریبا فکر کنم میخواست با متکا خفهشون بکنه، از گفت شرط کرد، گفت تو باید حتما بری دکتر برای اینکه حالا یه راه و چاره داشته باشی. یه دفعه بیام توی رادیوم راجع به خورخور صحبت کنیم. من میدونم که یه پدیده آپنه در واقع میتونه ایجاد بشه، حتی اختلال در ساختار عصبی فرد میتونه ایجاد بکنه. من چون خودم هم خورخور میکنم، تو همین ماجراهای جنگ وقتی میرفتیم یه جایی با دوستانمون پناه میگرفتیم، فهمیدم من
جای سیاهش جدا بندازم،
من اصلا چقدر آدم مزاحمیم و من هر شب در واقع دچار مشکل بودم دیگه تو اون دوران دیگه. حالا برای خواب و خورخور باید حتما ببینیم که چه راه حلایی وجود داره، باید بپذیریم که فرق خورخور میکنه، جداش بکنیم از باقی در واقع آدما، یا نه میشه برن عمل بکنن، یه کاری بکنن،
باید متخصص گوشالگویی بکنن، باید صحبت،
باید ببینیم، باید پیدا کنیم دیگه. حتما در رادیوم راجبش صحبت میکنیم. افرادی که از اطرافیانشون که داره خورخور هستن، یعنی خورخور میکنن، نگرانشون هستن یا دلخورن یا آسی هستن، لطفا حتما رادیو رو گوش بکنید. سعی میکنم هفته آینده راجبش صحبت بکنید در همین برنامه. بریم به سراغ بخش کوتاهی از برنامه بشنویم، بیدرنگ میریم به سراغ هلالی که روشنه ولی رنگش سفید و زرد نیست مثل هلال ما، هلالی که سرخه.
روزه رضوان.
پدرم فیزیکدان بودن، شعرم میگفتن، ورزش میکردن، بعد دیگه خیلی مهربون بودن.
من شنیده بودم که پدرتون تدریس فیزیک میکنن، درسته؟
من.
و کلاسشون رو با اشعار حافظ شروع میکردن.
من متاسفانه سر کلاس درسشون نبودم، ولی خب دانشجوهاشون میگفتن کلاسشون رو با اشعار حافظ شروع میکرد.
دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید، به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند. آن که پاکیزه رود گر بنشیند خاموش، همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند. مصداق ایشون بود که همین نشست و برخواستشون نصیحت ناخواسته بود که ما اصلا از ایشون میگرفتیم و روی شخصیت ما تأثیر میذاشت.
کوچیک که بودیم دیوان اشعار امامو خیلی واسم رو میخوندن. بعد این بیتش هم که هم اسم من بود، اسم فکر کنم دختر امامم بود، فاتی، که به نور فطرت ها راست است، از قید حجاب عقل پیراست است. اینا یادم بابا میگفتن.
یه بار دیگه میخونم برامون.
فاتی که به نور فطرت ها راست است، از قید حجاب عقل پیراست است. فکر کنم دخترشون سروده بودن، عروسش.
حالا کتاب های زیادی هم دارن ایشون، حالا در زمینه تخصصی خودشون، اول کلاساشون من میشنیدم، من خودم مثلا دوستان کلاساشون رو میرفتم، من رشتم عمران و رشته برق و اینا بودم، میگفتن دوستانم یا خودم بودم سر یک طور کلاساشون که شروع میکردن، واقعا از شعر میگفتن، از شعر حافظ میگفتن، خیلی خونگرم بودن، شوخی میکردن با دانشجوها، با همکارا، اصلا امکان نداشت اصلا لبخند از اون لبشون بره، همیشه با دانشجوها، با همکارا خوشو بش میکردن، شوخی میکردن.
لطافت دنیای ادبیات وقتی با دقت و ظرافت قوانین دنیای فیزیک پیوند میخوره، این علم اصیل رو شنیدنی تر میکنه.
کلام فاخری داشتن، همه دوست داشتن تو جمعی که اگه اتفاق میافتادشون صحبت کنن، فقط لذت ببرن، چون به ادبیات مسلط بودن، عمیق بودن، هر چیزی رو که سمتش میرفتن عمقی یاد میگرفتن.
شهید دکتر منصور عسکری.
بعد بابام جمعه ها هم نماز جعفر طیار میخوندن هر جمعه. دوشنبه ها و پنجشنبه ها هم روزه بودن. یه سه شنبه تو ماه و هر ماه میرفتن جمع کردن.
برای اشعار حافظ هم اسمش نقیزه است، فکر کنم نقیزه مینوشتن، یا از همون اشعار حافظ استفاده میکردن، چیزای جابجا میکردن. اگه درست بگم اسمش رو بدم. از این کارها میکردن، خیلی به ادبیات علاقه داشتن، خودشون شعر میگفتن که متاسفانه تو آوار خیلیش از بین رفته، برای بچه ها موقع تولدشون نوه ها شعر میگفتن.
تو همون دانشگاهی که ایشون تدریس میکردن، دانشگاه آموزه، من خودم دانشجوی همونجا بودم، همونجا هم کار میکردن و ایشون را خیلی وقت بود من میشناختم، توی حال اساتید ما بودن، حالا گروه برق و دانشگاه دیگه بودن و میشناختم ایشون رو. ایشون خیلی عالم بودن، خیلی باسواد بودن.
بابام کار خاصی که نمی کردم، ولی به هر حال ما از چندین سال پیش هممون تهدید میشدیم.
از محل‌هایی که مورد اصابت قرار گرفت در حمله رژیم صهیونیستی این ساختمان بوده. اطلاعات دقیقی فلان از این که اینجا فرماندهان نظامی بودن یا کس دیگری در دسترس نیست، اما شدت انفجار به حدی بوده که ساختمان‌های اطراف به طور کامل آسیب دیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد گلستانه هستم، داماد شهید منصور عسکری، شهید معصومه یوسفی و شوهر خواهر شهید مرضیه عسکری و شوهر خاله شهید زهرا برزگر.
سلام، من فاطمه عسکری هستم، دختر شهید منصور عسکری و شهید معصومه یوسفی، خواهر شهید مرضیه.
من جمشید برزگر هستم، پدر همسرم شهید دکتر منصور عسکری، مادر همسرم شهید معصومه یوسفی، خود همسرم شهید دکتر مرضیه عسکری و دختر 3 سالم شهید زهرا برزگر رو از دست دادم متاسفانه.
هر 4 تا عضو خانواده‌ام که الان اسمشون رو بردم ساعت 3 صبح بر اثر انفجار بمبی که از هواپیمای رژیم صهیونیستی شلیک شد به منزل پدرم شهید شدم.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروزمون. احسان، گفتیم که یک مناسبت رو در پیش رو داریم، روز 18 اردیبهشت ماه. روز هلال احمر هستش.
دقیقا روز هلال احمر هستش و در واقع انقدر فعالیت این سازمان گسترده هستش که جمعیت هلال احمر ما داریم. خیلی ها اصلا میگن سازمان هلال احمر، ولی خب از جمعیت هلال احمر میخواییم بگیم و این که اصلا کارهایی که انجام میشه و یه اقدار الان با یکی از اعضایی که یا افرادی که مسئولیت دارن
بگیم سخنگوی جمعیت هلال احمر
گفتگو کنیم، یه مقدار گفتگوی شاید متفاوت تر، غیر کلیشه‌ای و یه مقدار از تجربیات و خاطرات و کارهایی که انجام دادن. شاید ما در پشت گیرنده های تلویزیونی که داریم میبینیم یا مقابلش نشستیم داریم میبینیم یه چیزی رو متوجه میشیم یا توی اخبار رادیوها، اخبار رادیو روزنامه ها، ولی شما یه چیزای دیگر رو احتمالاً دارید تجربه میکنید.
دکتر مشتبه خالدی سلام به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سیاوش بنجا هستن عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، به جهت اینکه یک برنامه علمی در بین برنامه هایی که عموما پخش میشه خیلی ارزشمند هست و تشکر فراوانی دارم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته.
خیلی متشکرم آقای خالدی. چون شما خوب صحبت میکردین شما رو به من سخنگو انتخاب کردن یا نه تخصصتون هست؟ اصلا تو هلال احمر در واقع تخصص های مختلفی وجود داره، از پزشک گرفته تا افرادی که در واقع تو کار حتی مهندسی ساختمان هستن، شکل های مختلف مهندسی. خود شما تخصصتون چی بوده که نهایتا رسیدید به در واقع سمت سخنگوی هلال احمر؟
بله، باید عرض بکنم که خب چند تا اساس نکوی جمعیت هلال احمر از اسمش هم مشخصه. وقتی ما میگیم جمعیت، هر جا مثلا شما مردم عادی هم همین مثال رو میزنن، مثلا یه دفعه میگن آقا مثلا سر این چهار راه جمعیتی جمع هستن، تعداد افرادی که در کنار هم دیگه قرار میگیرن برای یه کار مشخص میشن جمعیت. حالا در هلال احمر هم همین شده دقیقاً، یعنی ما بر اساس اساسنامه‌ای که در دوره‌های مختلف تهیه شده و الان ما داریم اجرا می‌کنیم، بحث تعداد افراد داوطلبی که برای کارهای خدمات بشردوستانه و کاهش آلام بشریت کار می‌کنن، این افراد هدفشون این هست. یعنی ما چند تا هدف دیگه هم داریم که باید بی‌غرض باشیم، بی‌طرف باشیم و اینها، ولی دو تا از اصلی‌هاش اینه که ما خدمات بشردوستانه بدیم در راستای کاهش آلام بشریت. ما تمام تلاشمون الان این هست. ما الان در حدود 3,500,000 نفر داوطلب داشتیم در سال گذشته، این عدد داره افزایش پیدا میکنه. فکر میکنم امسال ما از مرز 5,000,000 نفر عبور بکنیم، به جهت اینکه مردم خیلی دارن استقبال میکنن و تمام تلاششون این هست که کمکی بکنن. و من فکر میکنم که مردم ایران با همه مردم دنیا فرق میکنن، به جهت اینکه شما شاید مثالشو خیلی راحت بگم، شما یه کار خیلی کوچیکی رو برای یک فردی انجام بدی برای یک ایرانی، محاله که سعی نکنه که در لحظه جبران بکنه. یعنی حالا میتونید، همه شنوندگان میتونن اینو امتحان بکنن، امروز که دارن مثلا برمیگردن از محل کارشون، همین سر راه گذری یک نفر رو سوار بکنن مثلا تا مسیر خودشون برسونن، بلافاصله میبینن که اون فرد هر شغلی که داره اظهار میکنه که اگر کاری داشتی من در خدمتم، شاید مثلا با کرایه ما نهایتا بشه مثلا 30,000 تومان 40,000 تومان، ولی کاری که میکنه مطمئنا 10 الی 20 برابر این، شاید صدها برابر این ارزش داشته باشه. و این نشون دهنده اون عاطفه ایرانی های عزیز هست که من فکر میکنم باید قدر بدونیم، باید تلاش بکنیم که مردم ایران آرامششون بیشتر باشه، بهتر بتونن زندگی کنن، روونتر بتونن در این دنیای سخت شاید زندگی بکنن، و ما هم به عنوان هلال احمر در کنارشون هستیم.
ولی نگفتید که خود شما تخصصتون چی هستش که در
سخنگو
به عنوان سخنگو قرار گرفتید؟ آیا جای دیگه‌ای بودید و به تدریج در واقع وارد این پست سخنگویی شدید؟
بله، من در اورژانس کشور حضور داشتم. خب یکی از بحث‌هایی که در اورژانس وجود داشت،
یعنی شما پزشک هستین؟
نه، من بحران خوندم.
بله، متخصص بحران.
بله، باید عرض بکنم که در اورژانس کشور حضور داشتم. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که ما تمام تلاشمون رو می‌کردیم که برای مردم عزیز پاسخگو باشیم.
بله.
این خیلی مهمه که مردم در لحظه در جریان امورات قرار بگیرن، چون ما در اخبار مخصوصا اگر نتونیم خبرها رو سریع و دقیق و در زمان خودش در لحظه خودش اعلام بکنیم، متأسفانه خدمات خبرهای جعلی جای خودش رو پر خواهد کرد و متاسفانه برای اون باید خیلی بیشتر شاید تلاش بکنیم. من در اورژانس که بودم به عنوان سخنگو اعلام شدم دوره‌های تکمیلی نحوه خبردهی و گزارش اخبار رو به صورت علمی در سازمان جهانی بهداشت دوره‌ها رو گذروندیم، ولی به جهتی که همکارمون در هلال احمر حضور داشت درخواست کرد، ما هم طبیعتاً جابجا شدیم در هلال احمر، ولی همچنان داریم خدمات میدیم.
چقدر عالی. دکتر خالدی، شما اشاره کردید که یکی از حالا شرح وظایف سازمان هلال احمر امداد و نجات هستش، تو اساسنامه که می‌خونیم یکی از اصلی ترین وظایفش هستش. امداد و نجات توی حوادث مگه کار یا وظیفه آتش نشانی کجا با هم اشتراک دارین و کجا شهر وظایفتون از هم تفکیک میشه؟
بسیار عالی. نه کنید خدمت شما عرض بکنم که ما چیزی که بر عهده جمعیت هلال احمر قرار داده شده کمک به سازمان‌های امدادی است، چون خیلی از همکاران ما هم به صورت داوطلب هستن و خب طبیعتاً هر ارگانی که کار خودش رو درست انجام بده خب ما کاری باش نداریم، ولی در جاده ها متاسفانه قوانین شهرداری ها و دهیاری ها اجازه نمیده که آتش نشانی از شهرها خارج بشه. و نهایتاً تا 20 الی 30 کیلومتری محدوده شهرها میتونن تردد بکنن. بعد از اون اگر اتفاقی بیفته واقعاً کسی حضور نداره که خدمات جستجو و نجات و رهاسازی رو انجام بده، و این مسئولیت رو جمعیت هلال احمر بر عهده گرفته. به علاوه این که حتی در کنار این کار کمک همکاران ما در اورژانس پیش بیمارستانی هم هستیم، اگر حادثه اتفاق بیفته و تعداد مصدومینش در حدی باشه که دوستان اورژانس بتونن خدمات رو پوشش بدن، خب طبیعتاً زحمتش با اورژانس 115 هست، و در صورتی که مصدوم تعدادش بالا باشه همکاران ما هم در کنار این عزیزان مصدومین رو به مرکز درمانی منتقل میکنن. اما در خصوص جنگ خورد شرایط متفاوت شد، چون اینقدر حوادث زیاد بود که ما مجبور شدیم که داخل شهرها هم کمک بکنیم، حضور پیدا بکنیم. بحث آواربرداری سبک، بحث جستجو و نجات در کنار همکاران آتش نشانی شروع کردیم به نجات مردم.
به جنگ اشاره کردید، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه که تجربه کردیم در کشورمون. امیدوارم که جنگ از ایران و از جهان دور باشه، از هر جای جهان دور باشه، از همه مردم. ولی من هرگز یادم نمیره که نهال، دختر کوچیک 9 ساله‌ای که تعریف میکرد که توی خونه بودن، در واقع نزدیک صبح انفجار اتفاق میفته در همسایگیشون، خونهشون پنجره ها همه میشکنه، دود همه جا رو میگیره، و وضعیتی که ممکنه خیلی از مردم تجربه کرده باشن. دختر کوچولویی که ترسیده و این عروسک خرگوشش بغلش هستش، و خب طبیعتاً هم هوا هواییه که شما با لباس خونه خوابیدید. بلافاصله مادرش تعریف میکرد که چطور در خونهشون رو زدن، نیروهای هلال احمر بودن. و این مادر وقتی که یه آقایی که لباس هلال احمر داشته کودکش رو بغل میکنه، فقط میگه که دخترمو ببر. و این نهال با اون آدمی که امترین فرد در تمام زندگیش بوده براش، میره تا سر کوچه و اون آقا انقدر منتظر میمونه تا مامان نهال بیاد نهال رو تحویل بگیره. اینکه انقدر امن هستید خیلی حس رضایتمندی شخصی بزرگی بهتون نمیده؟
اینکه شما فرمایش شما منو یاد شاید 20 الی 30 تا خاطره متفاوت انداخت. یعنی مواردی که حالا من عرض میکنم، مثلا اینکه شما فرمودید اولا خدا رو شاکریم که این لباس رو تن ما کرد که بتونیم اینجوری خدمت بکنیم. ما تو هر شغلی میتونستیم باشیم، ولی این شغلی خورده متفاوت تر هست به نظر من. مشابه دختر عزیزمون نهال، متاسفانه من یک حادثه دیگر رو تجربه کردم، و اون این بود که یک دختر بچه‌ای به همین شکل، ولی متاسفانه پدر مادرش در زیر آوار شهید شدند و نزدیک به شاید 1 الی 2 ساعت این بچه بغل امدادگر ما بود تا پدر بزرگ و مادر بزرگش اومدن بچه رو از ما تحویل بگیرن. تا تمام این مدت بچه هیچ واکنشی نشون نمیداد و بهت زده اطراف رو نگاه میکرد، تا زمانی که پدر بزرگش من زمانی که پدر بزرگ این بچه رو بغل کرد تازه بچه شروع کرد به گریه کردن. و این یک مطلب بود. مطلب دوم هم باید عرض بکنم، این رو بارها عرض کردم توی عرایز خودم، اینه که ما هر کدوممون وقتی میخوایم از یک منزلی جابجا بشیم به یک منزل دیگه، حداقل 2 تا کامیون فقط اسباب و اساسیه و اینها داریم. ولی در زمان جنگ من دیدم مثلا کسانی که سنی هم ازشون گذشته بود، خب طبیعتاً وسایلشون باید بیشتر از همه باشه و اینها، با دو تا چمدون سبک داشتن خونه رو ترک میکردن بدون اینکه شکایتی داشته باشن، گله‌ای داشته باشن،
چاره‌ای ندارن.
نه عرضم اینه که واقعا خب میتونستن مثلا بدخلقی بکنن، میتونستن پرخاشگری بکنن، ولی اصلا اینطوری نیست. یعنی مردم واقعا درک میکنن که یک جنگی به ما تحمیل شد، ما خود ما شروع کنندش نبودیم. و این یه نکته بود که من میدیدم تو خانواده. حالا این که مردم چقدر صبور هستند و لطف میکنن، این رو باید در یک کفه ترازو بذاریم، ولی در کفه دیگه من فکر میکنم بقیه کسانی که هر کسی در دولت، در ارگانهای دیگه کاری از دستش برمیاد نباید کم بذاره. یعنی الان مثلا من فکر میکنم بقیه هم باید تلاش بکنن، همون جوری که مردم دارن لطف میکنن دولت هم باید کمکشون بکنه که زودتر از این شرایط خارج.
امیدوارم. شما گفتید که جمعیت هلال احمر بیش از 3 میلیون داوطلب داره. آیا این داوطلبا تخصصی دارن که یا باید آموزشی ببینن که در فهرست داوطلبین هلال احمر قرار بگیرن، یعنی یا فقط